Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role. Like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
کسی که اون رو به خواب دیدید پادشاهی بزرگ میشه و اگر خودش هم نشه حتما فرزندش چنان میشه.
اگه حالت گرفته است، چشات پف کرده و خسته است، پاشو چای دم کن، کیک تو فرن بشین و گوش کن به داستان اینو فن.
سلام، من ایمان نجیمی هستم و این اپیزود 97 روایت شاهنامه به نثر از پادکست داستامینوفنه که در 7 اسفند ماه 1402 ضبط میشه. داستامینوفن پادکستیه که من داخل اون برای شما قصه میخونم. بیشترش هم اختصاص داره تا اینجای کار به شاهنامه. ما در تلاش هستیم که شاهنامه رو با زبان جدیدی برای شما روایت بکنیم و صدای حکیم طوس رو به تمام فارسی زبانهای دنیا برسونیم. اگر تمایل دارید ما رو حمایت بکنید، بزرگترین حمایت شما اشتراک گذاری و معرفی داستامینوفن به سایرینه. این بزرگترین کمک به ما هست. همینطور لینکی در توضیحات هر اپیزود هست تحت عنوان حمایت مالی از شاهنامه به نثر که میتونید در این پروژه سهیم بشید و چراغ این پادکست رو روشن نگه دارید، چه داخل ایران باشید و چه خارج از ایران. همینطور اگر هیچ کدوم این کارها رو نمی کنید، خواهش من این هست که کانال یوتیوب ما رو دنبال بکنید، سابسکرایب بکنید و اونجا میتونید علاوه بر این که از ویدیوکست های جذاب شاهنامه لذت میبرید، ما رو هم حمایت بکنید. اما حامی و اسپانسر داستامینوفن شینا صنعت پارسه که کماکان رفیق و همسفر این پادکست شده تا شاهنامه رو برای شما روایت بکنیم. زمینه فعالیت شینا صنعت پارس فروش، سرویس و خدمات جت پرینترهای صنعتی، به عبارتی هر آنچه که با جت پرینترها سر و کار داشته باشه حوزه فعالیتی شینا صنعت پارسه. با کارخانجات خوشنام بسیار زیادی همکاری میکنن و نماینده رسمی شرکت هایپک در ایران هم هستن. بیش از این حرف نمیزنم و دعوت میکنم از شما تا به اپیزود جدید داستامینوفن گوش بکنید. در قسمت قبلی به ادامه خلاصه شاهان پرداختیم و به پایان سلسله کیانیان و اسکندر رسیدیم. اما تاریخچه کوتاهی از حضور داستانی اشکانیان در شاهنامه گفتیم که خب زیاد هم نبود. دلایلش رو هم بررسی کردیم، اما در این اپیزود شبیه به شروع هر بخش دیگه‌ای در شاهنامه فردوسی، مقدمه‌ای رو حکیم طوس برای ما روایت می‌کنه.
الا ای برآورد چرخ بلند، چه داری به پیری مرا مستمند؟ چو بودم جوان در برم داشتی، به پیری چرا خار بگذاشتی؟ همی زرد گردد گل کامگار، همی پرنیان گردد از رنج خار. پر از برف شد کوه سار سیاه، همی لشکر از شاه بیند گناه. در پیری به فقر اندیشیدن رنجی دشواره، پشتم خمیده شده و چشمانم تار. موی من به سپیدی برف، وفا و خرد نیست نزدیک تو. پر از رنجم از رای تاریک تو، هرانگه که زین تیرگی بگذرم، بگویم جفای تو با داورم. به نالم ز تو پیش یزدان پاک، خروشان به سر بر پراگند خاک. ای آسمان بلند، کاش مرا به جهان نمی آوردی و نمی پروردی، که اگر مرا آوردی سراسر آزردی. چون به درگاه یزدان برم، شکایت از تو می برم و از این داد می نالم.
چون این داد پاسخ سپهر بلند:
دانای طوس، چرا نیک و بد رو از آن من میبینی؟ که ای مرد گوینده بیگزند، چرا بینی از من همین نیک و بد؟ چون این نال از دانشی کی سزد؟ تو از من به هر باره برتری، روان را به دانش همی پروری. بدین هرچه گفتی مرا راه نیست، خور و ماه زین دانش آگاه نیست. این سخنان از حکیمی چون تو روانیست، اندیشه کن. تو از آسمان بارها و بارها برتری، دانش میجویی برای خوردن و خفتن، آزادی که هرچه میخواهی بکنی. انتخاب با توه، به راه نیک پا بگذاری یا راه بد. من از داد تو چون یکی بندم، پرستنده آفرینندم. نگردم همی جز به فرمان اوی، نیارم گذشتن ز پیمان اوی. گله پیش آسمان نیار، که من خود بازیچه بیش نیستم. از آن گلای کن که شب و روز رو پدید آورد، اگر راضی هست باید در هستی به دنبال اون باشی نه من. چرا که من نه آغازی داشتم و نه فرجام، همه چیز به فرمان یزدانه و این دانشی که تو داری کافیه و این بلند مرتبه ترین هدیه پروردگار به توه. به یزدان گرای و به یزدان پناه، برانداز زو هرچه باید بخواه.
اما پس از مقدمه آغازین و گفتگوی حکیم فردوسی با آسمان، مقدمه بعدی در ستایش سلطان محمود غزنویه. شاهنامه در کل موارد محدودی در ستایش سلطان محمود داره و این بخش یکی از اونهاست.
کنون پادشاه جهان را ستای، به رزم و به بزم و به دانش گرای. سرافراز محمود فرخنده رای، کزوی است نام بزرگی به جای. جهاندار ابوالقاسم پرخرد، که رایش همی از خرد پرورد. شهنشاه ایران و زابلستان، ز قنوج تا مرز کابلستان. جهاندار و سالار او میر نصر، که زو شادمان است گردنده عصر. سپهدار چون بل مظفر بود، سر لشکر از ماه برتر بود. که پیروز نام است و پیروز بخت، همی بگذرد کلک او بر درخت. سرفراز باد سلطان محمود و برادرش امیر ابوالمظفر نصر، که سپهدار لشکر ایران زمینه. همیشه تن شاه بیرنج باد، نشستش همه بر سر گنج باد. همیدون سپهدار او شاد باد، دلش روشن و گنجش آباد باد. درود بر سلطان محمود، که پس از فتوحاتش در 400 هجری خراج یک سال رو بخشید. گذشت ز شوال 10 با 4، یکی آفرین باد بر شهریار. که از این مژده دادیم رسم خراج، که فرمان بود از شاه با فر و تاج. که سالی خراجی نخواهند بیش، ز دیندار بیدار و از مرد کیش. بدین عهد نوشین روان تازه شد، همه کار بر دیگر اندازه شد. سرش سبز باد و تنش بیگزند، منش برگذشته ز چرخ بلند. نگه کن که این نام تا جاودان، درفشی بود بر سر بخردان. گیومرتی تخمهی گرددین، که خوانند هر کس برو آفرین. کتاب من چون تخمه گیومرت، که ریشه پهلوانان و شاهان این سرزمین شد. آغاز سنتی بزرگ میشه، که در ایران زمین ماندگار خواهد شد و در قرن‌های آینده فخر این سرزمین خواهد بود. بماناد تا جاودان این گوهر، هنرمند و با دانش و دادگر. نباشد جهان بر کسی پایدار، همه نام نیکو بود یادگار. کجا شد فریدون و ضحاک و جم، مهان عرب خسروان عجم؟ کجا آن بزرگان ساسانیان، ز بهرامیان تا به سامانیان؟ نکوهید تر شاه ضحاک بود، که بیدادگر بود و ناپاک بود. فریدون فرخ ستایش ببرد، به مردو و جاوید نامش نمرد. جهان بر هیچ کس پایدار نیست، و جز نام نیک چیزی پس از ما نمیمونه.
اما فردوسی پس از مقدمه داستان رو اینطور شروع میکنه: پس از شکست دارا و پیروزی اسکندر، کسی از ایرانی ها صاحب تاج و تخت نشد. فرزندان آرش و اونها که از نسل فریدون بودن، در هر گوشه ای از ایران زمین اندکی از کشور رو گرفتن و به نام شاه بر تخت نشستن. بزرگان که از تخم آرش بودند، دلیر و سبکسار و سرکش بودند. به گیتی به هر گوشه‌ای بری یکی، گرفته زهر کشوری اندکی. چو بر تختشان شاد بنشاندند، ملوک التوایف همی خواندند. اما نکته‌ای که باید بگیم در رابطه با برخی داستان‌ها و روایات پهلوانیه که در نسخه شاهنامه آقای فردوسی موجود نیست، مثل داستان آرش کمانگیر که در خود شاهنامه فردوسی نیست، اما مشخصه که فردوسی از وجودش آگاه بوده و اینجا بهش اشاره‌ای می‌کنه که ایران پس از اسکندر میان بزرگان تقسیم شده بود و از نسل آرش هم کسانی بر تخت نشستن. بر این گونه بگذشت سالی 200، تو گفتی که اندر زمین شاه نیست. سکندر سگالید زین گونه رای، که تا روم آباد ماند به جای. نخست اشک بود از نژاد قباد، دیگر گرد شاپور خسرو نژاد. ز یک دست گودرز اشکانیان، چو بیژن که بود از نژاد کیان. چو نرسی و چون اورمزد بزرگ، چو خسرو که بود نام داری سترگ، چو زو بگذری نام دارر دوان، خردمند و با رای و روشن روان. چو بنشست بهرام زشکانیان، ببخشید گنجی برزانیان. برا خواندن در دوان بزرگ، که از میش بگسست چنگال گرگ. پس از اسکندر 200 سال گذشت و در ایران شاهنشاهی که سلطان همه این سرزمین باشه وجود نداشت. نظام ملوک و توایف برقرار بود. پس از حاکمان یونانی که رنگ ایرانی گرفتن، مردی از نژاد قباد به نام اشک به حکومت رسید و در پی اون شاپور، گودرز، بیژن، نرسی، هورمزد و خسرو و آخرین اونها بهرام یا اردوان بزرگ که مردی خردمند بود به حکومت رسید. سرزمین اون شیراز و اصفهان بود. از سوی دیگه هم مردی به نام بابک در شهر استخر حکومت می کرد. چو کوتاه شد شاخ و هم بیخشان، نگوید جهاندار تاریخشان. کز ایشان جز از نام نشنیدم، نه در نامی خسروان دیدم. سکندر چو نومید گشت از جهان، بیفگند رای میان مهان. بدان تا نگیرد کس از روم یاد، بماند مران کشور آباد و شاد. این اما روایت نسل سلسله اشکانیانه و فردوسی هم عنوان کرد که جز نامشون چیزی از اونها نمیدونه و در کتابهایی هم که منابع فردوسی بوده اثر خیلی بیشتری از این شاهان ندیده و جز اردوان که پادشاه فارس و اصفهان بوده از مابقی اطلاعی نداره. وقتی دارا به دست همراهانش کشته شد، دشمنان روز تمام خاندانش رو سیاه کردن. فقط پسری از او به جا موند به نام ساسان که به هندوستان رفته بود. از ساسان کودکی به جا موند که پدر نام خودش رو بر اون گذاشت. 4 نسل دیگه نام نخستین پسر رو هم ساسان گذاشتن و این ساسانها که از موقعیت شاهی و سرزمین خودشون به دور افتاده بودن، مشغول شوپانی و ساربانی بودن. اما آخرین ساسان به سراغ سرچوپانهای بابک حکمران استخر رفت و ازش خواست تا کاری بهش بده. بدو گفت مزدورت آید به کار، که ای در گذارت به بد روزگار. کارگر روزمزد نیاز دارید؟ روزگار سخت میگذره و من هم پی کارم. بپذرفت بدبخت را سر شبان، همی داشت با رنج روز و شبان. چو شد کارگر مرد و آمد پسند، شبان سر شبان گشت بر گوسپند. ساسان با رنج فراوان و با صداقت تمام کار کرد و چنان در کارش پیشرفت کرد که بعد از مدتی خودش سر شبان یا رئیس چوپانها شد. شبی خفته بود بابک زودیاب، چنان دید روشن روانش به خواب. که ساسان به پیل ژیان برنشست، یکی تیغ هندی گرفته به دست. هر آن کس که آمد بر او فراز، بر او آفرین کرد و بردش نماز. زمین را به خوبی بیاراستی، دل تیره از غم بپیراستی. اما شبی از شبها که بابک خفته بود، در خواب ساسان رو دید که بر پیلی جنگنده نشسته و تیغ هندی به دست گرفته. گروه گروه مردمان پیش اون میان و در برابرش تعظیم می کنن. بابک مرد هوشیار و فهمیده بود و با دیدن این خواب منقلب شد و این خواب در روحش جا گرفت. به دیگر شبندر چو بابک بخفت، همی بود با مغزش اندیشه جفت. چنان دید در خواب کاتش پرست، سه آتش ببردی فروزان به دست. چازر گشسب و چخراد و مهر، فروزان به کردار گردان سپهر. همه پیش ساسان فروزان بودی، به هر آتشی عود سوزان بودی. سر بابک از خواب بیدار شد، روان و دلش پر ز تیمار شد. شب بعد بابک دوباره در خواب دید که سه موبد هر کدوم با آتشی فروزان به دست پیش میرن. در خواب متوجه شد که اینها سه آتشکده آذرگشسب، خراد و بهرام هستند. هر سه آتش پیش ساسان فروزان ماندن و بر هر آتش عود و اسپند می سوخت. بابک از خواب پرید و این بار سخت فکری رویایی شده بود که دیده بود. سپیده که سرزد خواب گزارانش رو فراخوند و تمام خواب رو براشون باز گفت.
کسی که اون رو به خواب دیدید پادشاهی بزرگ میشه و اگر خودش هم نشه حتماً فرزندش چنان میشه. کسی را که دیدید زینسان به خواب، به شاهی برارد سر از آفتاب. فریدون که این خواب زو بگذرد، پسر باشدش که از جهان برخورد.
بابک با شنیدن این تعبیر شاد شد و به هر کدوم هدیه‌ای داد و گفت رئیس شبانان رو پیش من بفرستید. ساسان همچنان اما گلیم پوشیده و با دلی ترسان پیش بابک اومد. بیامد شبان پیش او با گلیم پر از برف پشمین، دل پر ز بیم. به پرداخت بابک ز بیگان جای، به در شد پرستنده و رهنمای. بابک از اصل و نژاد ساسان پرسید، اما ساسان از ترس لب از لب باز نکرد. بابک دوباره پرسید و ساسان این بار گفت ای شهریار، اگر با من پیمان کنی که جانم رو بر من ببخشی، من حقیقت رو بهت میگم که با من نسازی بدی در جهان، نه بر آشکار و نه اندر نهان. بابک به یزدان پاک سوگند خورد که گزندی به ساسان نرسونه و ساسان اینطور قصه‌اش رو شروع کرد. من فرزند ساسانم، نبیره جهاندار شاهردشیر، که بهمنش خواندی همی یادگیر. سرافراز پور یل اسفندیار، ز گشتسب یل در جهان یادگار. من نبیره شاهردشیرم و یادگار گشتاسب. خاندان من از اسکندر گریختن و به هند رفتن. من چهارمین نسل از نخستین ساسان، فرزند اردشیر یا همون بهمنم. اما نکته اینجا هست که باید بهش بپردازیم، تناقض کوچیک این نسب و نژاد ساسان. اگر یادتون باشه بهمن دو پسر داشت، یکی ساسان و دیگری از دختر خودش پسری به نام داراب. وصیتش این بود که پادشاهی به دختر همای چهرزاد برسه. همای پسر رو به آب سپرد و اون پسر تبدیل شد به داراب که در نهایت به پادشاهی رسید و فرزندش هم شد دارا، که به دست همراهانش در مسیر فرار از اسکندر کشته شد. اما این دارا هم پسری داشت به نام ساسان. پس ما اینجا دو ساسان داریم و تناقض کوچک ما به این قصه در اصل همینه. گویی که سلسله ساسانیان در این روایات به نوعی به دنبال پیوندی میان خودشون با پادشاهان کیانی بودن و این پیوند رو این گونه برقرار کردن که این ساسان فرزند دارایی که کشته شده و از ترس رومیان گریخته و به هند رفته. در اپیزود پیشین هم گفتیم که ساسانیان خودشون رو ادامه دهنده و تکمیل کننده هخامنشیان می دونستن و پایبند به اون مسیر بودن و سعی داشتن تا از اشکانیان و سلوکیان فاصله بگیرن. پس ما دو ساسان داریم در این قصه که هر دو اینجا با هم قاطی شدن و تبدیل به یک داستان شدن و اون هم همین ساسان چوپان قصه ماست. چو بشنید بابک فرو ریخت آب از آن چشم روشن که او دید خواب. بابک حاکم شهر استخر با شنیدن این خبر اشک شادی بر چشمهاش نشست و دل شاد شد که دوباره در این سرزمین که حالا تبدیل شده به کشوری ملوک و طوایفی شاهنشاهی جدید جوانه زده. این رو بگیم که اون موقع آخرین پادشاه اشکانی به روی کار بوده. درست نمیشه گفت بعد از سلوکیان کاملا نظام ملوک و طوایفی بوده، اما ایران زمین پادشاهی که به صورت کامل متمرکز باشه هم نداشته. با وجود اینکه سرزمین‌های زیادی زیر فرمان اردوان بوده، اما بخش‌هایی مثل پارس هم بودن که حاکمان محلی داشتن. پس بابک وقتی کسی رو از سلسله پیشین یعنی کیانیان پیدا می‌کنه خوشحال میشه و امیدوار به آینده. پس ساسان رو به گرمابه فرستاد و جامعه شاهزادگان و پهلوانان بر اون پوشاند. بیاورد پس جامعه پهلوی یکی بار با آلت خسروی، بدو گفت بابک به گرمابه شو، همی باش تا خلعت آرند نو. یکی کاخ پرمایه او را بساخت، از آن سرشبانان سرش برفراخت. چو او را بران کاخ بر جای کرد، غلام و پرستنده بر پای کرد. به هر آلتی سرفرازیش داد، هم از خواسته بی‌نیازیش داد. بدو داد پس دختر خیش را، پسندیده و افسر خیش را. بابک دختر خودش رو هم به همسری ساسان در آورد و کاخی در خور و زیبا برای ساسان ساخت. چو نه ماه بگذشت بر ماه چهر، یکی کودک آمد چو تابند مهر. به ماننده نام دار اردشیر، فزاینده و فرخ و دلپذیر. همان اردشیرش پدر کرد نام، نیا شد به دیدار او شادکام. خیلی زود ساسان صاحب فرزندی شد که نامش رو به یاد نسبی که به اردشیر یا همون بهمن میرسه اردشیر گذاشتن که شهره شد به اردشیر بابکان. اردشیر کم کم جوانی دانا برومند و شیر دل شد. بردوان خبر دادن که بابک صاحب نوهی شده که در فرهنگ و رای و دانش بی نظیره. یکی نام بنوشت پس اردوان سوی بابک نام بر پهلوان.
که ای مرد با دانش و رهنمای، سخن گوی و با نام و پاکیز رای. شنیدم که فرزند تو اردشیر سواریست گوینده و یادگیر. چون نام بخانی همان در زمان، فرستش به نزدیک ما شادمان. بابک شنیدم که فرزندی داری که در هنر رزم و بزم بی همتاست. اون رو پیش ما بفرست تا میان یلان سرفرازش کنیم و دست پرورده شاهان بشه.
اگر یادتون باشه سیاوش وقتی به جوانی رسید پیش رستم رفت تا هنر رزم و بزم رو فرا بگیره. بهمن رو هم اسفندیار وصیت کرد که رستم پرورش بده. این برون سپاری فرزند برای پروردن رسم بوده، اما اینجا حاکمی بلند مرتبه تر از بابک ازش میخواد که فرزندش رو برای پرورش بفرسته. پس به نوعی از سوی اردوان نوعی لطف به بابکه. نکته بعدی چیه؟ احتمالاً سوال پیش میاد که خب مگه اردشیر بابکان فرزند اون ساسان چوپان نبوده؟ پس چرا میگن اردشیر بابکان، یا چرا اردوان نامه به بابک نوشته و میگه فرزندت رو پیش من بفرست؟ این هم دوباره به نوعی تلاش ساسانیان برای توجیه ارتباط با پادشاهان هخامنشی یا کیانیانه. یا بهتر اینطور فرض کنیم که اصلاً ساسانی وجود نداشته، چرا که تأثیری هم در روند قصه نداره، صرفاً یک چوپانه که وارد قصه میشه و بعد خیلی زود گم میشه. بابک پدر اردشیره، شاید بعد اینطور فرض کنیم. این تفاوت میان شاهنامه و سنگ نوشته های بجامونده از دوران ساسانیان، به ویژه سنگ نوشته شاپور اول هم وجود داره. نسب نامه‌ای که بر اساس اون اردشیر پسر بابکه، اما نام ساسان، سردودمان سلسله ساسانیان، برای نخستین بار در کتیبه شاپور یکم بر بنای در نقش رستم با عنوانی که هیچ نسبت مستقیمی رو با بابک و اردشیر بنیانگذارهای این پادشاهی تایید نمی‌کنه، به میان اومده. اما این تنها برداشت ما از نام ساسان نیست، چرا که ریشه های مختلفی رو برای اهمیت وجود این نام در سلسله ساسانیان میتونیم بررسی کنیم، مثل ماهیت ایزدی بودن ساسان یا عنوانی برای صاحب منصبان این سلسله. توضیح جزء به جزءش در فرصت این قسمت نمی گنجه، پس در قسمت دیگه حتماً در رابطه با چرایی نام ساسان در سلسله ساسانیان حسابی صحبت می‌کنیم. اما گفتیم که اردشیر نوجوانی رعنا شد و اردوان اون رو از بابک طلب کرد تا در بارگاه خودش پرورش بده. بابک از اینکه اردشیر رو از خودش دور بکنه سخت غمگین شد، اما چاره‌ای نبود و این اتفاق هم کردشیر در بارگاه بزرگان ایران زمین رشد پیدا بکنه از خوش اقبالیش بود. پس نامه‌ای به پسر نوشت و خبر داد تا آماده سفر به بارگاه اردوان بشه. نامه‌ای هم برای اردوان فرستاد و خبر داد که اردشیر رو راهی میکنه.
فرستادم و دادمش نیز پند، چو آید بدان بارگاه بلند، تو آن کن که از رسم شاهان سزد، نباید که بادی برو بروزد. در گنج بکشاد بابک چو باد، جوان راز هر گونه‌ای کرد شاد. ز زرین ستام و ز گوپال و تیغ، ز فرزند چیزش نیامد دریغ. ز دینار و دیبا و اسب و رهی، ز چینی و زربفت شاهنشهی. ز پیش نیا کودک نیک پی، به درگاه شاهردوان شد به ری.
این بود اپیزود 97 روایت شاهنامه به نثر از پادکست داستامینوفن که در هفتم اسفند ماه 1402 ضبط شده. امیدوارم که از شنیدنش لذت برده باشید. اما نظراتتون رو با من به اشتراک بگذارید و داستامینوفن رو در صفحات مجازی مثل اینستاگرام، توییتر، تلگرام و به خصوص کانال یوتیوب دنبال بکنید. در یوتیوب ما ویدئوکست هایی رو به اشتراک میگذاریم که تصاویر بسیار جذابی دارن و شاهنامه رو میتونید به صورت تصویری دنبال بکنید. اما اگر تمایل دارید حامی داستامینوفن باشید تا این مسیر روایت شاهنامه و باقی قصه های این سرزمین کمی ساده تر پیش بره، میتونید از طریق لینکی که در توضیحات هر اپیزود ما میگذاریم تحت عنوان حمایت مالی از شاهنامه به نثر، ما رو حمایت مالی بکنید، چه داخل ایران و چه خارج ایران. همینطور هم میتونید این پادکست رو به سایر دوستانتون معرفی بکنید یا در جاهایی مثل اینستاگرام و توییتر به اشتراکش بگذارید. این هم بزرگترین کمک به ما هست. ممنونیم از شینا صنعت پارس و همینطور همه شما عزیزانی که به قصه های من گوش میکنید. تا قصه بعدی، قصتون بی قصه.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.